تو به حکم و موضوع و اسم و مسمى و صلوات و سلام من ثم انه اذا قلنا. بحثی که مطرح شد محضر عزیزان جلسه قبل این بود که آیا منظور از تصرف مسقط رد هر تصرفی است یا فقط بعضی از تصرف. مرحوم شیخ در اظهار نظر بدوی فعلا گفتن که هر تصرفی نیست. حالا البته طلبتون هست نظر تحقیقی مرحوم شیخ، انشاءالله دو سه صفحه بعد ما یه جمع‌بندی نهایی از انواع اقسام تصرف ها قبل العلم بعد العلم، تصرفات دال بر رضا، اونم چه دلالتی، دلالت نوعیه بر رضا که یه دلالت خاصی است که توضیح از خواهیم کرد، اینها رو با تفصیلاتش انشاءالله خواهد آمد در صفحه 285 والذی ینبغی ان یقال، اونجا جمع‌بندی نهایی در مورد نظر منشی خواهد آمد. اما فعلا به صورت اجمالی گفتیم که هر تصرفی مسقط رد بفرمایید نیست. من میشه این پرونده رو فعلا میبندن، میگن فرض بگیریم که هر تصرفی مسقط رده. ما الان فرض میگیریم که عموم تصرفات مسقطن. حالا سوال بعدی اینه، آیا تصرف به ما و تصرف مسقط رد است یا تصرف به ما و دالون علر رضا؟ این سوال بعدی ماست که باید اینجا پاسخ بدیم. یادتون باشه در باب خیار حیوان قویاً این معنا تقویت شد که تصرف موضوعیت ندارد، تصرف کاشفون عن رضا، لذا رب تصرف که تصرف بود اما چون رضا نبود مسقط خیار نبود، و رب غیر تصرفی که اصلا تصرف نبود لکن چون دلالت بر رضایت داشت بفرمایید مسقط، مسقط خیار در خیار ایوان بود. مثالش یادتونه؟ مثلا آفرین، تعریض للبه یا رؤیت عمه و امثال زاره، اینا واقعا نمیشه بهش گفت تصرف. حالا اگه به رؤیت هم بشه گفت، این که به زنگ بزنه به بونگا بگه آقا ما یه خونه داریم برای فروش، یه ماشین داریم برای فروش، این که در معرض بی قرار بوده که هیچ کاری نکرده که، ولیکن باعث سقوط خیار بود. مرحوم شیخ الان میرن سراغ دوباره تبارشناسی مسئله و بررسی جایگاه فقاهتی مسئله، فقهی مسئله و نظر فقها، که سبک شیخ اگر دیده باشید اینجوریه دیگه، معمولا توی یک مسئله که طرح میکنن اصرار دارن که تراث گذشته رو یه شخم میبزنن و یه فراوری مجددی بکنن، اشاره‌ای به نظرات قدما داشته باشن، هم نوعی قدرشناسی است، هم نوعی یاددهی و آموزش این معناست که طلبه خوشفکر با استعداد قوی الذهن به فکر و ذهن و فکر خودت اعتماد و بسنده نکن، حتما یه سری در تراث گذشتگان بگردان. این یکی از ارکان روش اجتهاد مرحوم شیخی که یاد بنده و شما میده. خیلی جام واقعا نیاز نیست به این کارا، اما مرحوم شیخ با یه بسامد بالایی میره یه مشت زیاد، یه خشاب کامل از اقوال گذشتگان پر میکنه، استفاده میکنه که چند تا نکته، چند تا حکمت تو این کارشون هست. اینجا هم همینچنین مرحوم شیخ میگن به تراث گذشتمون که مراجعه میکنیم میبینیم که نه، تصرف حتی در باب خیار عیب هم به ما هو هو مسقط معرفی نشده است. تصرف به ما هو دال علی الرضا و به ما هو نماد و سمبل رضا مسقط معرفی شده است. بعد کلماتی از شیخ مفید، شیخ طوسی، ابن ادریس، مرحوم ابن زهره و همه این بزرگان، مرحوم علامه اینها رحمت الله علیه مجمعین لیست میکنن میارن که مجموع این کلمات تابلوی میشه برای من و شما که بدانیم تصرف به ما هو دال بر رضا در ادبیات این بزرگواران چه شده؟ به عنوان مسقط رد معرفی شده. بعد بریم سراغ جنبندی خودمون که حالا نظر خود شما یه شیخ چیست که مرحوم شیخ میان، گرچه این بزرگان حالا مثلا کلام مرحوم علامه خواهیم خون، ایشون تصرف رو حتی قبل العلم هم مسقط میگیره به یه بیانی که حالا خواهیم خون، اما حالا با بیان مرحوم شیخ باید یه فرقی بین تصرفات قبل العلم و بعد العلم قائل بشویم که سیعتی این تفصیل نهایی مرحوم شیخ در این مسئله. ثم انه اذا قلنا به عموم الحدث في هذا المقام لمطلق التصرف، اگر هم قائل بشویم به اینکه احداث حدث در این مقام در بحث اینکه چه تصرفاتی مسقطت لمطلق تصرف عمومیت داره به شامل هر تصرفی هست، اما فلا دلیل علی کونه من حیث الرضا بالعقد. دوستان این نظر بدوی شیخه، انشالله طلبتون باشه، عرض کردم نظر نهایی تو 285 تون ولذی هم بقیه یقال خواهد. فعلا ما میگیم دلیلی نداریم، اونجا دوتا دلیل مرحوم شیخ خواهند تراشید و به دو دلیل میگن نه تصرف به ما و تصرف نه و تصرف به ما و دالون علر. فعلا میگیم دلیلی نداریم بر این که تصرف باید من حیث الرضا بالعقد بوده باشد. درسته تو خیار حیوان دلیل داشتیم، اما اینجا دلیلی و این کانن نسلی خیار الحیوان دالن علا ذالک، اما در خیار عیب همونجور که دوستان ملاحظه فرمودن هیچ جا سخن از رضایت تو روایات نبود، فقط بحث ان احدث شیئا بود و بحث ان کان العین اون قائما بعینه و ان کان الصوب قائما بعینه بود، یعنی قیام بعینه ملاک بود در تصرف و اینکه احداث شیء شده باشد یا نشده باشد. این که این به معیار دال و رضا بودن نه در باب خیار عیب چیزی مطرح نشد. و این کانن نصف خیار الحیوان دالن علا ذالک، کجای خیار حیوان نصفش داله بر این بود؟ اون تعلیلی که داشت که فذالکه خاطرتون هست رزن منه، اون تعلیله به قریب چی مطلقه؟ نه و این کانن نصف خیار الحیوان دالن علا کونهی من حیث و رضا بالعقد، یعنی کون تصرف مسقطن بگید من حیث و رضا بالعقد. در خیار حیوان تصرف به ما هو دالون علا رضا مسقط بود، کجا اینجا این معنا اومد؟ به قرینت تعلیل المذکور فیه، به قرینت تعلیلی که داشت که فذالک رزن من، البته علل وجوه المتقدمه. البته ما در تحلیل این تعلیل یا تو مشه 4 تا وجه گفتیم که این تعلیل باشد یا حکمت باشد، اگر تعلیل باشد شخص رضایت، رضایت شخصی یا رضایت نوعی باشد، این تحلیل ها مختلف بود، ولی فی الجمله دوستان در مسئله خیار حیوان تصرف به ما هو دال علی رضا مسقط معرف شد و به ما هو تصرف موضوعیت نداشت. عقد داشت ایشون، آقا من ته جمله‌ام چون معلوم نبود ایشون رجما بالغیب یه چیزی گفت نگرفت. خب عرضم به حضور شما که علل وجوه المذکور، علل وجوه المتقدمه فی المراد من التعلیل، با بستگی به اون وجوه داشت، لکن اصلش لکن با وجود اینکه ما فعلا میگوییم در ادله خیار عیب اشاره‌ای به رضایت نشده، متاسفانه در نگاه بدوی متاسفانه مواجهیم با کلمات بسیاری از علما که تصرف را به ما و دالون علی رضا اعتبار کردن، لکن کلمات و کثیر من هم فی هذا المقام، یعنی در بحث خیار عیب ایضا همونجور که در باب خیار حیوان هست، تدل علی سقوط هذا الخیار به تصرف من حیث رضا. اینجا هم کلمات اونجوریه که انگار تصرف به ماور دالون علی رضا مستقل. بل عرفت من التذکره و القنیه، اصلا ایتوشی که از استدلال که اول استدلال که آوردیم این بود که اصلا میگفتن چرا تصرف مسقط است؟ لأن مطلق التصرف دالون علی رضا و الالتزام، بلکه خوندیم از تذکره اوغانیه که ان علت السقوط دلالت و تصرف نوعا علی رضا و نحوه فی الدلاله علی کون سقوط به تصرف من حیث دلالتی علی رضا کلمات و جماعت من من تقدم علیه و من تأخر عن و دی از مقدمین بر علامه و متأخرین بر ایشون یا متقدمین بر من حسین زور و متأخرین از ایشون، کلماتشون دلالت در این دارد که تصرف به ما و دالون علی رضا مثبت است. البته این نظر نهایی خود مرحوم شیخ هم خواهد شد با یه بیانی که توضیحش خواهم. قال فی المقنع، شروع کنیم از اول فقها دونه به دونه بیایم جلو. مرحوم شیخ مفید، فان لم يعلم المبتاع بالعيب حتى احدث فيه حدثا لم يكن له الرد. دوستان مرحوم شیخ مفید این رضایت و عدم رضایت تو مسئله عرش و سقوط عرش مطرح کرده، الان خواهیم گفت. لکن به وحدت المنات ما میدانیم که اگر تصرف مسقط عرش به ما هو دالون علی رضا بودن و ملاک اصلی رضایت و عدم رضایت در مسئله سقوط عرش بوده باشد، میتونیم به تنقیح منات بگیم خب تو مسئله سقوط رد هم
همینطور است، یعنی در مسئله سقوط رد هم چی؟ رضایت است که تعیین کننده سقوط یا عدم سقوط حق رد است. ببینید عبارت ایشونو میگه اگر مبتا علم به عیب پیدا نکند حتی احدث فی حدثا، تو یه اتفاقی رقم زنی کاری در مبیع بکند، لم یکن له رد، اجازه رد نداره. و کان له عرش العیب خاصتا، فقط میتونه عرش بگیره. و کذالک حکمه اذا احدث فیه حدثا بعد العلم، اگه بعد العلم هم این کارو بکنه باز اجازه رد نداره. ولا یکون احداثه الحدث بعد المعرفه بالعیب رزن بهی منه، این که احداث حدث کرده بعد از معرفت به عیب، دوستان حق عرشش رو ساقط بگی نمی کنه. بحث تو حق عرشه. چرا حق عرشش رو ساقط نمی کنه؟ چون صرف احداث حدث بعد المعرفت بالعیب که رضایت نیست. رضایتون رزن من المبتاع به، یعنی بل، نگید بل بیع، بگید بل عیب. چون صرف تصرف، هر تصرفی رضایت به عیب نیست، پس این تصرف بعد المعرفه باعث سقوط حق عرش نمی شود. درسته؟ این حرف در مورد چی داره میزنه؟ مرحوم شیخ در مورد عرش. اما لا فرق بین العرش و حق رد. لذا مرحوم شیخ میاد اینو تعلیلش رو تعمیم میده، میگه فان تعلیله عدم سقوط العرش را با اجازتون به عدم دلالت احداث علی الرضا بالعیب ظاهرون، خصوصا به ملاحظه ما یعتی من کلام غیره، فی ان سقوط الرد بالحدث لدلالته علی الرضا به اصل البیع. این تو مسئله رد هم قابل استفاده است. تعلیل ایشان عدم سقوط حق عرش را به این که دلالت نمی کند احداث بر رضا، یعنی هر احداث حدثی دلالت نمی کند بر رضایت به عیب، این تعلیل ظهور دارد، مخصوصا به ملاحظه کلام دیگران هم که ذیل این فرمایش مرحوم شیخ مفید همین تعبیر رو در مورد رد هم به کار بردن، من جمله مرحوم شیخ طوسی که خواهد آمد، دلالت می کند، این ظهور پیدا می کند در این که سقوط رد بالحدث هم باز لدلالت اون حدث بگید علی الرضا، مثلا اونجا میگن رضا به عیب، اینجا میگیم رضا به اصل البیع. مثل همین است عبارت النهایه من غیر تفاوت، عبارت نهایه مرحوم شیخ طوسی هم مثل همینه بدون هیچ تفاوتی، البته با توجه به اینکه پاورقی میبینید آقا میگن الفاظش تفاوت داره، بعد دیگه من غیر تفاوت، منظور شیخ من غیر تفاوت فل مضمون و الحکم و المقتباس، و الا ظهور من غیر تفاوت آدم بزنش میاد یعنی عین کلمات مرحوم شیخ مفید رو داره، نه از لحاظ لفظی تفاوت داره، از لحاظ حکمی اینا چی هم؟ یکی هم، فقط مضمون مشترک، الفاظ متفاوت داره. خب و قال فل، یعنی میخوام بگم این پاورقی که داره لکن مع تفاوت فل الفاظ، این لزوما اشکال بر شیخ نیست، میشه از مرحوم شیخ دفاع کرد که ایشون گفته من غیر تفاوت، این تفاوت در مضمون. و قال فل مبسوط، کلام مرحوم شیخ طوسی در مبسوط، اذا کان المبیع بهیمتن، دوستان نقطه انحرافی و نقطه انحرافی مسئله گولتون نزن، اگر مبیع بهیمه باشه آدم ذهنش میره به خیار حیوان، اما بلا فاصله میگه فعصا و بها عیب، پس بحث ما خیار حیوانش نیست، بحث خیار عیب میشه. کان له رد، به خاطر این عیب میتونه ردش کنه. حالا فعضا کان فی طریق رد، حالا اگه در مسیر برگشته، جاز له رکوبها الفها سقیها حلبها اخذ و لبنها، این تصرفات میتونه بکنه تو مسیر برگشت، و این نتجت کان له نتاج، این وسط اگه تو راه برگشت یه بچه‌ای هم برهی هم به دنیا آورد و یه پشمی هم رویان، کشکش مال خودشه، پشمش هم مال خودشه و هیچ اشکالی هم نداره. کل هازا لعنه ملک و لعله فایده تو و علیه معونه تو، استدلال هم میکنه که ملکش فایده ملک خودش، معونه این ملک بر عهده او، من کان علیه الغرم فله الغنم، ملکیتش مال اونه، هزینهاش مال اونه، درآمدش هم مال اون. و رد لای از خود، حق ردش هم ساقط نمیشه چون این تصرفات، تصرفات داله بر رضا نیست، تو مسیر برگشت اون سوال شده آبش میده دونش میده نونش میده چه؟
چرا؟ لأنه لأن الرد لا یثبت لأنه انما یثبت الرد به رضا بالمعی، نه به هر تصرف، تصرفی که داله بر رضا، یا بر ترک رد بعد العلم به، که این نوعی امضا و التزامه، بفهمد که علم پیدا بکند رد رو چه کار کنه؟ ترک کنه. مثلا با توجه به مبنای فوریت در اخذ به خیار، خب وقتی میفهمه و در اینال که میفهمه ترک میکنه و نمیره سراغ، یعنی چی شدم؟ راضی شد. یا بنیو یهد و صفیه عیبون عنده، یا عیبی یا تلفی چیزی نزد این آقا درش حاصل بشه که اینو از اون حالت قوام و قیام به عینه چه کند؟ خارج بکنه. ولیسا هونا شای اومن زالک، اینجا که چه اتفاق نفتاده؟ گوسفندی که خریده بود سر و مر و گنده با همون حالت سابقش بدون این حدوثه هیچ عیبی، بعد تو طول راه یه چند کیلومتر سواری گرفته و چند لیتر شیر دوشیده و اینا سوزه دیگه بیش از این. فعصابه نه عصابه به ها عیبن، یعنی به هایی کشف کردنه تو عربی میشه، نه به هایی حدث فیه ها، اونو میگن حدث فیه، یا اون تعبیر پایین به هایی یهد و صفیه عیبن، تعبیر عصابه به ها عیبن تو عربی، تو فارسی شاید خیلی معنوس نماشه، تو عربی زیاد اینو بکار میبرن، عصب تو بهی حدثن، عصب نابهی حدثن، یعنی یه چیزی در رو یافتیم کشف کردیم، یه کندی مزاج و اخلاقی بکنن. یه کسی پیش امام صادق علیه السلام ذکر خیلی شد، بعد عصب میگن گفتیم آقا ایشون آدم خوبیه، فقط یه کمی تنده، کم عصبانیه، بعد از ذات فرمودن که ما من مؤمن الا و فیه حدثان، اصلا مؤمن یکمی، بعدم حضرت فرمودن چون اون روز ازل که خدا ابتلا کرد مؤمنین رو، گفت بری تو آتش، یه عده رفتن شدن مؤمن، یه عده نرفتن شدن کافر، اون مؤمنین که رفتن یه پری اون آتش بهشون گرفته، مثلا مؤمن جماعت یه خودم چی عصبانی هست، حالا بگذاریم از این که کنترل میکنه عصبانی، ولی عصبانی شدن دلیل بدی نیست دوستان، نشانه خوبی نه، اتفاق همینجا تو روایت میگه که چون کفار نرفتن یه وقار و سکینه ای درشون هست، این عصبانیت میدید تو اونان، خیلی اخلاقای خوب دارن، دیدی چقدر انسانیت رو قشنگ هست، بعضن همه میام تو سر مؤمنی میزنن، نه این خوبه، مثلا خانوم ها عصبانی مزاج بودن، خانوم ها دوستان چیز بدی نیست، ما هی میخوایم اصلاح بکنیم، خانوم کلا قرآن هم میخواد زن رو تعریف کنه، میگه اول من یونش و فی الحلیته و هو فی الخصامه غیر مبین، تو درگیری خودش هم نمیدونه چرا، تو درگیری طبیعیه، اینو قدر بدونید، خانوم هاتون این چیز خلاف عرفی نیست، همه مبتلا هن. آره اینجوری اصلا کلا این چیز بگم اینا حالا خیلی نمیشه در مورد بین خودمون باشه جمع مردونه، توی موجودات زنده معمولا ماده ها خشمگین تر و دیدید اصلا شیر ماده خیلی خطرناک تر از شیر نر، مثلا تو دوره ای که خدا زن رو اینجوری آفریده برای اینکه از جوجه هاش محافظت کنه، حواستون این جهت باشه، خودش هم گفته بابا فلفسامه غیر رو، اینکه با مادرش رو درگیر میشه با خواهرش رو درگیر میشه به همچی گیر میده تو فقه اینجوری، این چیز طبیعت زن، ما باید این رو به رسمیت بشناسیم و داره علی کل حال، و اگه اینجوری نبود از بچه‌هاش اینجوری مواظبت نمی‌کرد، متأسفانه ما مردا اینو فکر نمی‌کنیم، بعدم هم میگیم که واقعا این زن ما نمی‌دونه چه اینجوریه، چه غیر طبیعی، نه همین خانم ها همینجوری هم و خوبم هم درست، این غیر طبیعی بودن از نگاه مردان از نگاه زنان چیه؟ شما خانم‌ها باهاشون برید یه روضه‌ای برید یه حرمی جای بیاید، حتما یه دو تا خاطره از درگیریشون با هم دیگه، یا یه زنه بود اینقدر بیشعور بود یه خاطره اینجوری دارن، هر سفری که برن یه جریان اینجوری برای شما نقل می‌کنن، چیز نکن، اجازه بدید، این الان روانشناسا میگن خیلی عجیبه بهش رسیدم، میگن حق مسلم هر زنی است که کاری اوقات بدون هیچ دلیل موجهی عصبانی بشه، هورموناشون اصلا اینجوریه، هورموناش میگن یه دوامشو به مرد تزریق کنی مرد دیوانه میشه، دیوانه میشه، نمیتونه خودشو کنترل کنه، ازا اینو فیه حدتون، ما من مؤمنن الا و فیه حدتون، اصراری برای اصلاح این ویژگی های ذاتی خانم ها نداشته، بعد ببین چقدر زندگی شیرین میشه،
اون لحظه که داره داد و بیداد میکنه بگو بله ای جانم چه خلقتی کرده خدا برا. خب چی؟ همین که میگه زلع الاعوج، تو روایت میگه زلع، زلع یعنی استخون دنده. استخون دنده ذاتن کجه، خوب دقت کن، اگه کج نبود نمیتونست محافظت کنه از این فضا. مثلا کج هست میتونه، میدونی چون مقاومت جسم کج از مقاومت جسم صاف بیشتره، اصلا ذاتشه. ان اقمتها کسرتها، دستور حکیمانه 1400 سال پیش فرمودن. ما الان روانشناسا دارن میگن آقا ول کن، بحث نکن، اصرار برای اسلام، چون این ذاتیشه، هورمونش و هورمون بدن زن که نمیشه تغییر داد. بابا هورمون ها توشون یه جوری دیگه است، خلاف بس احساساتشون. این نوابص العقول هم به همین معناست، به معنی این نیست که ذریب هوشیشون پایین تره، به این معناست که تصمیم گیری هاشون بر اساس احساساتشون هم از زهرش. کلی چیز معقوله، یعنی زن باید هم اینجوری باشه، ولی بچه داری نمی کنه، ولی خیلی اتفاقاتی که نباید بیفته میفته و این لطف خداست که خدا آقا رحمت کنه. آقا خوشبخت چقدر نگاه جالبی میگه، اگه خانماتون تو خونه اذیتتون میکنن ببین خدا رو شکر، چون شیطون که بیخیال اینا نمیشه، که ما خاموش که بیخیال ما نمیشه. اگه اینجا اون شیطون گیرشون بیاره و تموم شد دیگه، این الان شیطنتش تموم شد، همینجا تموم، ولی یه جای دیگه خدای نکرده شیطون میاد سراغش، یه گناه بزرگتری میکنه. یعنی اصلا آدم از بد اخلاقی زنش خوشحال میشه با این نگاه. این که همون میگن چیز مثل نیشه مثلا تشبیه میکنن و لابد در که تو هر خونه باشد و باید این نیش رو بزند و کلا اینا ضرورت زندگیه و آدم آروم میشه. چی؟ اونم هست، بله اونم هست، ولی حالا من با توجه به تجربه مشورتی که چند سالیه خدمت عزیزان هستیم، بدون استثناء تقریبا آقایون که میان با این شکایت‌های مشابه خیلی شبیه هم، و وقتی هم بهشون میگی که همه همین جورن، همچنین یه نفس رو میگه ولیت رضا محمد هانت چیه میگه آقا ما هم دارم پیانبران هم دوچار بودن، علماء رفاقی هم دوچار بودن، الحمدلله پیرمرد 60 ساله من دیدم چنان نفس راحتی کشید وقتی روایات رو سش بودن از مرحبی که زدیم عجب ما زن ما میگه. بعد جالبه مقایسه میکنن با خواهر خودشون با مادر خودشون، نمیدونن که تعامل زن و شوهر تو دقت نمیکنن، خیلی مهمه. زن و شوهر دوستان با نفس اماره شون با هم مواجه میشن، اصطلاحا با کودک درونشون. لذا قرآن وقتی میگه زن و شوهر رو زوجین معرفی کنه میگه غنه لباسون لکن و انتم لباس، یعنی چی؟ این چیزی که ایبای شما. چرا زن و مرد به عنوان لباس معرفی شد؟ چون این دو تا دقیقا با نقطه معیوب هم در ارتباطن، یعنی مرد تو خونه بچه است، زن تو خونه بچه است با شوهرش. مادر انسان، خواهر انسان، دوست انسان با عقلش با شما مواجه میشه توی روابط اجتماعی. ما الان با عقلمون در ارتباطیم، در تعامل. اما زن و شوهر تو خونه با کودک درونشون با هم در ارتباطن، این خیلی نفس اماره هاشون و عیب و ایرادشون برای هم روه. لذا خیلی از علما ما داشتیم وقتی برای خانماشون کراماتشون رو میگفتن ویلمون کن نمیتونستن باور کنن. چقدر ما اینقدر تو سیره علما داشتیم، میومده خانم جلوی شاگردا فوش و فوش کشی که این پیرمرد نمیدونم فلان هست، و تو سیره پیامبران ما اینو داریم. حضرت نوح اونجا میگه که خانمش اومد گفت مردک چی رفته، خیلی عجیبه تعبیرش، که بعد اصحاب میگن آقا شما شیر رو رام کرد، میگن حضرت نوح برگشت با یه شیری که ایزون سوار کرده بود آورد، بعد اصلا شیر و رام کردی خانومشو با اینجوری به شما میگه، گفته بود که من از صبر بر او به این مقام رسیدم. خب بگذاریم، البته خان آقایون هم باید مراعات کنن. مهمترین نکته تو مراعات آقایون همینه، اینو از من داشته خود فقطن تو انشالله شما من، یعنی مرد اگه باور کنه که خانومش ایراد نداره این طبیعتشه، اینقدر آرام میشه تو برخورده با همسرش، اینقدر تحمل میکنه تلخی ها و بدخلاقی ها و تندی های همسرش رو، خیلی عوض میشه، اصلا مشکلاتی حل میشه. من با همین یه دونه روایت از مرد کزل عوض چندین پرونده موفق دارم، همین تو ذهنمه بالفعل. طرف زنگ زده بعدش یا اومده حضوری گفته خدا خیرت بده آقا، راحت شدیم زندگی ما عوض شد. که چی؟ که ما فکر میکردیم خانم ما باید یه موجود منطقیه، عاقله، فهمیدیه، ما از وقتی فهمیدیم که نه بابا همچین توقعی از اون توقع بی جاییه راحت شدیم دیگه. اصراری هم دیگه برای اصلاحی بخوام ما دست هم دیگه رو بگیریم به تعالی برسون به بهشت ببریم هم دیگه رو به این معنا. بهشت خانم‌ها فرق داره با بهشت آقایون ها، روایتشو ببینید. روایت میگه 5 تا کار انجام بدن خانم‌ها از هر در بهشتی میخوان برن تو برن. صلت صلات صامتی ها حفظت فرجه ها حجت حجه ها و من 5 تا عطا از زوجه ها اونم تو مسئله تمکینی 5 تا. نمیگه غیبت نکنم این تهمت، نمیگه داد و بیداد نکنم عصبانی نشه، نمیگه نه من عیاذ بالله تو جهنم را به خانه من خب عرضم بودو شد. همین ناقص العقل به معنی اینه که تحت تأثیر احساسات تصمیم میگیره. خیلی هم قشنگ واقعا هم اینجوره عملا ولی بله خیلی قشنگ. ببینید زن باید برای بچه تا صبح بیدار بمونه، مرد با عقلش تصمیم میگیره نمیمونه، میگه من فردا درس دارم بس میره تو اتاق اون بری میسابه. زن دو تا چهار تا عقلی بگید نمیکنه. وقتی پای عشقش احساساتش میاد بیرون کاملا احساسی خوبه ها، میخوام خوبیشو بدونید که بعد بدونید که این یه آسیبایی هم داره، مثل آتش که میسوزانه بعد یه آسیبی هم داره حواست. این آسیبش هم هست که حسودم میشه، حساسم میشه، با مادر شوهرم سر شما میجنگه. هر چی بهتر باشه پسر خیلی عجیبه، پسر هر چی گلتر هر چی نازتر دعوای عروس مادر شوهر بیشتر. چرا سر میجنگن میخوان رو چنگ بیارن؟ چون زنها خیلی هم حسودن به این معنا که میخوان تملک کنه همه یک و بالا او باشه. مادر همینجور میخوان. بعد این میگه متاسفانه این بچه ها ناشیا میره پیش مامان از عروس تعریف میکنه برای اینکه اینا با هم آشتی بده و میاد پیش خانومش از مامان. نه مامانم قصد بده، نه مامانم زن خوبیه. میگه ببین این مامان شرمن بیشتر دوست داره. اونم میگه ببین بچه هم قابل دل بچه هم برد درد حواسش نیست، این درگیری رو داره چیکار میکنه؟ تشدید میکنه. راهش این نیست، راهش اون برم نیست که بره بد بگه، یه راه میانه ای هست این وسط که خب من شاهر بر یومه. خب بگذاریم ببینید عبارت حالا شیخ طوسی در مبسوط بعد عبارت مرحوم ابن زهره و قال فی القرنیه ولا یسکتو به تصرف بعد العلم بالعیب حق المطالبه بالعرش. بعد از تصرف بعد از علم حق مطالبه بالعرض ثابت میشه. چرا؟ لأن تصرف دلالت الرضا بالبیع لا بالعیب. این عبارت قبلا هم داشتیم براتون خودم گفتم، خیلی کیفم کردم وقتی گفتم یادمه. چون تصرف کردن این بابا این دلالت بر رضایت دارد، منتها دلالت رضایت به اصل بیع نه به عیب. پس برای عیب میتونه چی بگیره؟ دوستان باز این حرفم تو عرشه ولی مشخص میکنه که تصرف به ما هو دالون علی الرضا داره اعتبار میشه. وقت سرای مرحوم ابن قال فی حکم من ظهر علی عیب فی مشتراه. اینا رو بخونید دیگه جامع المقاصد بیایم تو و فی جامع المقاصد و المسالک. اینا دیگه عبارت ها رو ابن ادریس و مرحوم ابن حمزه در وسیله و اینها رو و بعد علامه در تذکره که شبیه عبارت مرحوم شیخه و یه نقلی هم از شافعیه داره، چیز تکراری نکنم براتون. اما فی جامع المقاصد و المسالک فی رد ابن حمزه. این رد ابن حمزه دوستان همین حرف ابن حمزه که اینجا زده شد تو الوسیله نیست، یه حرف دیگریه. مرحوم ابن حمزه یه فتوایی داده. چی گفته؟ القائل بأن التصرف بعد العلم یسقط العرش ایضا. ایشون گفته تصرف بعد از علم به عین نه تنها مسقط بگید رده، مسقط عرش هم هست. ایشون اینجوری گفت. این دوتا بزرگوار پاسخش اینجوری دادن که ان تصرف لا يدل على اسقاط العرش. تصرفی دال بر اسقاط عرش نیست. نعم اینجاش محل استشهاده. يدل على، من اینجا یه پرانتز باز می‌کنم، يدل على اسقاط رد. چرا؟ لانه این لانهوش برای ما بحثه. لانه التزام بال، التزام یعنی رضایتون، لانه الالتزام بال عقل لل التزام بال عیب. گرفتی چی شد؟ این دوتا بزرگوار در پاسخ به ابن حمزه‌ای که داره میگه تصرف مسقط عرش هم هست، میگم نه تصرف مسقط عرش نیست. چرا؟ چون تصرف به حد وسط و به کبرای رضایت باید اثبات کنه و از تصرف رضایت به عقد در میاد، رضایت به عیب در نمیاد، لذا ازش نمیتونید در بیارید که حد ارج هم ثابته. اینم باز گویای همین معناست که حد وسط رضایت هست، کبرا رضایت هست، ملاک رضایت هست.
رضایت نداره
کسی که به چی رضایت؟ چرا؟ رضایت داره،
رضایت
داره
همین عیب
هست. نه، البته ممکنه برخی از تصرفات حتی رضایت بر عیبم دلالت داشته، ما اینو به صورت جزئی و شخصی انکار نمی کنیم. مثلا طرف چجوری باشه؟ مثلا طرف دنبال این کالا بوده، عین این شخص این کالا، بعد میاد میگیره میخره، حواسش هم به عیبش نیست، بهش میگه آها این معیوبه، میگه معیوب باشه، جانم که معیوبه، من اصلا اینو میخواستم با عیبش میخوام مثلا. ببینید این داره در واقع با این، حتی این قولو من آوردم که براتون نشون بدم، گاهی اوقات طرف به عیب هم، یعنی میگه پول آقا نمیخواد پولشو، پولشو میخوام چکا، من یه اون من با این خاطره داشتم، من دنبال این کالا عتیقه بود مثلا مدتی دنبالش بوده، حالا بهش رسیده، میگه برو عرششو، میگه عرششو میخوام چکا، من اینو میخوام، خودشو میخوام، گرفتید چی جور میخوام؟ یعنی این لزوما به این معنا نیست که هیچ وقت تصرف داله بر رضای به، ولی به طور کلی به طور طبعی علل
خاطر اون کسی که داره تصرف میکنه و علما به عیب داره،
نه دلالت فقط به رضایت به چی داره؟ اصل عقد ما قبول دارم، بله، یعنی من این معامله نمیخوام فسخ کنم، این کالا رو ولو معیبه چیکار کردم؟ قبول کردم، اما این دلالت نداره که بابت عیبش هیچی ازت نمیخوام بگیرم، خداییش دلالت و التزامی به عیب نداره، میگه من راضیم به این چون الان اینو بگیرم بدم فسخ کنم، ولی بدم چی گیر بیارم تو این بلبشو 7 میلیون نفر برای 45000 تا خودرو سایپا، حالا با همه عیب و دندن موتورم نداشته باشه، بذارم اینو الان چیکار کنم؟ پس به اصل معامله چیم؟ راضیم. اما دلیل بر نیست که گارانتی نیام خیر شما رو نچسبم. ایرانی هم دیدید که اگه یه چیزی گارانتی داشته باشه بیچاره میکنن اون کمپانی رو، قرون آخر برسن اون، یه تعویض روغن هم داره، بریم تعویض روغنشن کن. یه شرکت مخابراتی تو امریکا یه چیز امتیازی گذاشته بود بین ساعت مثلا 1 شب تا 2 شب مجانی باشه تلفن، سالها پیش بود این قضیه، گفت ایرانی ها اینو ورشکست کردن، همه تماساشو نگه داشتن 1 تا 2 شب، اتفاقا اونجا که 1 تا 2 شب بود ایران وسط روز بوده، خوبم بوده، و اینقدر تو این ساعت زنگ زده بودم شرکتا گفتم ورشکست کردن. بله این واقعه یکی از اخرام که موقعی اونجا بود در این شرکت جمع کرد رفت، گفتم ما رو خاک سیانش. من خودم این بستای جایزه اینترنتی که سال شاید بیش از 2 ساله که من پول اینترنت ندادم به همراه اول، همین جایزه مایزه رو جمع میکنم، یه وقت دیگه احساس کنم الان همراه اول پیام میده که اوه یه پولی بگو ما بهت وام بدیم بیا بسته چیز چطوری میکنی، همش از این جایزه هایی که پرداخت به موقع و نمیدونم چی و چی اینا جمع میکنم از این بسته اینترنت. خب چرا، البته حالا 2 سال گفتم، یه بار خریدم تو این مدت دروغ نشه، دوباره مجبور شدم، نه مثلا یه بار یه بسته جایزه گرفتم 1 سال باور 20 یک سال اون اوایل ناشی هم بودن اینا، از این جایزه ها میذاشتن، یه بسته 1 ساله یه مثلا 20 گیگ گرفتم که 1 سال طول اینترنت الان امان از این رویه. خب اعوذن و فی جامع المقاصد آنساری که این وفی تحریر، عبارت تحریرم بخونیم که بعد جمع‌بندی نهایی شی. لو نقل المبیع، من پاسخ شما رو یادم، یعنی تأکید بکنم بهش، میخواستم اینو بگم که صرف تصرف دال بر رضای به عیب واقعا نیست، ولو دال بر رضای به بیع و عقد اصل عقده باشه، ممکنه تو بعضی از فروض باشه، من اینو انکار نمی‌کنم، تو بعضی از فروض یه قصد قهری، یه دلالت ضمنی، یه دال خارجی باشد، برای اینکه این هم راضیه به بی هم راضیه به،
حالا ما اونجوری نگاه کنیم عرف انصافا میگه که داره
فکر می‌کنه راضیه، یا چی راضیه، آره عرف میگه راضیه به پراید، به پرایده راضیه، نمیگه به ای به پرایده، به اصل اینکه این پراید ملکش بشه، میگه 1000 مرد خدایش 10000 مرد من این پراید گیرم اومد این مثلا،
عرف میگه که آره این سبوسنگی کرد با عقلش، بعد رضا راضی شد به چی؟
به چی؟
راضی شد
به اصل پراید، اما راضی شد به اینکه این پراید رو نبره گارانتی و این عیبش رو اصلاح نکنه، یا پول این عیب رو از گارانتی، اینو از عرف در نمیاد، خودش اصرار نکنه. و فی تحریر لو نقل المبیع او عرضه للبیع او تصرف فیه بما یدل علی الرضا. از این روشن‌تر شما می‌خواید؟ نقل، تعریض للبیع، تصرف، منتها نه هر تصرفی، تصرفی که دال بر حتی ایشون میگه قبل علمه بالعیب و بعده، چه قبل علم به باشه چه بعده، که اینو بعدن مرحوم شیخ میگه محل، یعنی خودش چیز میکنه، بحث میکنه سر این که قبل از علمم آیا واقعا اینجوری میشه، میشه گفت تصرف قبل از علم داله. یعنی ما مناقشه صغروی داریم تو این بحث، اما کبرا کاملا ثابته که چی؟ تصرف باید داله بر. این سوال باقی میماند، هل یکون هناک تصرف قبل العلم بالعیب یدل علی الرضا؟ ما انشالله با دلالت نوعیم یک توضیحی میدیم که چرا قابل تصوره. شاید دلالت شخصی بر رضایت نتونید پیدا بکنید قبل العلم، ولی میشه یک تصرفاتی رو فرض کرد که قبل العلم بالعیب حتی چه باشد به نوعی دلالت نوعیه بر رضایت باشه، این یک قابل تصوری دارد که الان بحث کنید. فقط زهر من جمیع داره. حالا جمع‌بندی میشه که ان تصرف من حیث هو لیس مسقط، تصرف ما هو تصرف مسقط، و انما هو التزام و رضا بالعقد فعلا. این حیثیت بفرمایید مسقطیتش از این باب است که تصرف یک التزام و رضایتی است به عقد. مثلا این فعلا دو جور میشه معنا کرد، یعنی بالفعل، از اون بهتر به نظر ما اینو بگید چی؟ با فعل، یعنی به وسیله یه التزام قولی داریم، یه التزام تصرف، نوعی التزام به وسیله فعل است. چطور التزام قولی مسقط رد بود، التزام فعلی هم میتونه باشه. این از ادامه عبارت شیخ هم برمیاد که اینجوری بخونیم بهتر. فکل تصرف یدل على ذلك عادتا فهو مسقط، هر تصرفی که دلالت عادیه داشته باشد بر رضایت، عادتا دلالت بر رضایت باشد، پس مسقط. و ما لیسا کذالک فلا دلیل علی الاسقاط به، اما اون تصرفی که دلالت ندارن نه. مثال بزنیم برای تصرفی که دلالت بر رضایت ندارن نوعا، کما لو وقع نسیانا، طرف ماشین گذاشته تو پارکینگ میخواست بره پس بده، حواسش هم بود دستش، یه روز بعد از اون از خواب پا شد یادش نبود، حواسش رو سویچ برداشت رفت ماشین برداشت یه چرخی هم زد و برگشت. این چه تصرف لا یدل علی الرضا عادتا. یا للاختبار، اینو میخوام ببینه اصلا عیب داره نداره، یه قاشق یه انگوش میخوره از این که ببینه عیب داره یا نداره، از این شیره مثلا خریده. ما این نمیگن تصرف ید الله علیه، میگم من دلش خوردم تازه ببینم عیب داره یا نداره. و مقتضی ذلک انه لو وقع التصرف قبل العلم بالعیب لم یسقط. ببینید مقتضی این توضیحی که ما دادیم علل قاعده این است، خب با توجه به اینکه تصرف باید داله علی رضا نوعا باشد، خب تصرف قبل العلم بگید داله علی الرضا نوعا نیست، پس علل قاعده مقتضای این حرف این است که تصرف قبل العلم بالعیب لم است، خصوصا اذا کان مما یتوقف العلم بالعیب علیه و حصل به قصد الاختبار، مثلا اون تصرفاتی که تازه علم به عیب ما متوقف بر همین تصرف است و قبل از علم به عیب به قصد اختبار این که این عیب دارد یا ندارد، این حتما داله بر رضا نیست الا منطقه. ما مواجهیم با همون حرفی که الان بالا هم به معلومه نسبت دادیم، ان المعروف خصوصا بین العلامه و من تأخرن عدم الفرق فی سقوط به تصرف بین وقوعه قبل العلم بالعیب او بعد. همونطور که دیدید در سقوط خیار و حق رد به وسیله تصرف اینها تفاوتی قائل نشدن بین اون تصرفاتی که قبل از علم بالعیب بوده باشد و بعدش. خب نظر شما شیخ چیست در این زمینه؟ من همون شیخی دستمندی مفصل و منقهی از این مسئله دارن که در این یک صفحه و نیم بهش میپردازن، تقسیم و تفصیل بین تصرفات پیش از علم به عیب و تصرفات پس از. در مورد تصرفات پس از عیب ملاک ما همون چیست آقا؟ ملاک مشهوره ها، که تصرفات بعد العلم بالعیب مسقطن به شرط این حرفی که قبلا نمیزد مرحوم شیخ، میگفت دلیل نداره، الان میگه به شرط دلالت نوعیه بر رضایت تصرفات پس از علم به عیب چیست؟ مسقط است. این نظر تحقیقی شیخ. سوال آقای شیخ، شما که تا الان ما هر وقت میگفتیم داله بر رضا میگفتید ادله خیار عیب از دلالت بر رضایت چیز خالیست، چیزی در مورد دلالت بر رضایت نداره. الان چی شد؟ من میشه با این چه این جواب سوال پاسخ میدم به دو جواب. این دو تا دلیل دارم که میگم باید دلالت بر رضایت داشت. البته میگه دلالت نوعی، دلالت نوعی هم مثال جالبی میاره چه میگه مثل دلالت الفاظ، مثلا دلالت الفاظ بر معانی دلالت نوعی است. یعنی مثلا واژه‌ای مثل ما وضع شده برای ماهی فاعل عظیم الطعم و اللون کذا و کذا، نوعا برای معنا دلالت میکنه. از این منکر این قضیه نیست، میگه گاهی اوقات در بعضی از شرایط و اسالیب و استعمالات این به یه معنای دیگری هم ممکنه، یعنی نوعا ما وضع شده برای دلالت برای معنا، درسته؟ ما هم میگوییم تصرفاتی که قرار است مسقط باشن باید دلالت نوعیه، یعنی لو کلیات افعال در صورت طبیعی دال بر رضایت کاری به شخص ماجرا نداریم. حالا ممکنه در یک مورد خاصی موضوع خاصی این دلالت نوعا اگه باشه مسقط. به چه دلیل حرف میزنه؟ دو دلیل. یک، یادتون باشه ما اولین مسقطی که معرفی کردیم تصریح به اسقاط حق رد یا التزام عدل بود، یادتونه؟ تصریح به التزام به عدل. خب اون تصریح تصریح قولی بود دیگه، ما میگیم از تصریحات نوعان، تصریحان قولیان و تصریحان تصرف دال بر رضا نوعان، نوعی التزام بل عقد است، البته التزام فعلیان در مقابل التزام بل. این اولی دلیل من میشه. دلیل دوم برخلاف موج قبلی، دلیل دوم این است که واقعا میتوان از ادله خیار حیوان استفاده کرد که تصرف به ما هو دال على رضا مسقط است. به چه بیانی؟ به چه قرینی؟ من خیلی توضیح نمیدم، می فقط این فعل جمله میگن اون چیزی که در خیار حیوان داشتیم که تعلیل کرد سقوط به حدث و تصرف را به این که این ذالک رزن منه، همین تعلیلی که اونجا شده برای اینجا هم قابل استفاده است. شاهدی هم میاره که برای اینجا قابل استفاده، میگه لذا ما به بحث خیار حیوان هم اکتفا نکنیم، ما تو خیار شرط هم همین حرف زدیم، تو خیار مجلس هم که تصرف مسقطه این حرف رو زدیم. یادتونه مسقطات این دوتایی که میخوندیم یکی چی بود؟ تصرف داله بر از کجا داله بر رضا بودن شو بودیم، اصلا بحث خیاره. به چه بیان این کارو کردن؟ یک، العلت و تعمم و تخصص، استفاده از تعلیل و عمومیت تعلیل یک بس، تنقیح منات قطعی قیاس مستنبط لله قطعی یک، الغاء اینا با هم فرق هم داره ها، الغاء خصوصیت یک بیان، مناسبات حکم، اینا اسباب تصریح حکم هم که اتفاق همشون اینجا به نوعی قابل استفاده هستن. یعنی ممکنه مرحوم شیخ واقعا دیده که این که توی روایات خیار حیوان گفته فذلک رزن من خصوصیتی برای خیار حیوان نیست، الغاء کرده مثلا رجل اون شک بین الصلاه و الاربعه، مثلا الغاء تو رجل بودنش موضوعیت نداره، تنقیح مناطق یا مناسبات اون موضوع، یا نه اصلا میگیم این قیاس منصوص العله است در نص اومده تعلیل شده به فذلک رزن من، فذلک رزن من همه جا هر جا سخن از اسقاط و تصرف است، به چه علت اسقاط تصرف پیش می آید، یعنی تصرف اسقاط می کند، به علت این که فذلک به همین راحتی و به همین خوشمزدگی مرحوم شیخ حرفی که دو سه صفحه پیش هی نفیش می فهمدند و یا یه جا تعبیر کردن بیانه نداریم، یادتونه مثلا بیانه‌ای برای اتحاد اینو، همین اول بحث امروز فرمودن که دلیلی در خصوص خیار عیب نداریم ولو در خیار حیوان داریم، الان دارم میگن دلیلی که در خیار حیوان داریم برای خیار عیب قابل استفاده است و همین راه و اینجا شما شیخ میشید واقعا، یعنی تو این زد و خورده و رفت و برگشت است. بله، منصوص العله بودن تعلیلی که در بحث خیار حیوان آمده علت منصوصه ایست که قابل توصیه به توصیه به همه جا هست، علت تو هم نمیده، تنقیح منات قطعی یعنی منات رو من از اونجا بگیرم، بدونم منات حکم در اثبات رضایته، چه در خیار حیوان، چه در خیار مجلس، چه در خیار شهر، که تعبیر مرحوم شیخ با اینم سازه بشه، چون میگه بلاخره تا این حرفو میزنه میگه لذا ما تو بحث مجلس و شهر هم این حرفو زدیم که تصرف باید دار باشه. الغاء خصوصیت تر به الغاء خصوصیت به تغییر منات این تنها من دیجو استدلال عقلی است. الغاء خصوصیت توانمندسازی لفظ است، یعنی لفظ رو میاد اون رجل شکر رو دال میکنه، اهم میکنه شامل جا. اینجا هم در واقع میتونیم از الغاء خصوصیت استفاده کنیم، مناسبات اون موضوع هم که باز یک استدلال عقلی و لغوی است. چی؟ ذیل استظهار میشه اصلا الغاء خصوصیت. چی؟ تنقیح منات عقلی. تنقیح منات نخیر. تنبیه منات اگر میگه اسم تنبیه منات، خیلی وقتا میگن تنبیه منات، در واقع دارم به خودشون استظهار میکنم الغاء خصوصیت. تنبیه منات یعنی من از این دلیل لفظی یه ملاک میکشم بیرون قطعا، بعد ملاک رو برمیدارم میرم جای دیگه هم ملاک رو میبرم، نه این دلیل رو. حجت شده حجت رو که عقله قطع مگه حجتی؟ شما اگه به قطع رسیده باشه، قطع لزوم میخواد قطع، و فرق ما با اهل سنت اینه که اونا استنباط الالله ظنی میکنن به درد نمیخوره قیاس اینجا، ولی ما استنباط اللمون قطعی و قطع هم تو حجیت کل ما حصل قطع از من هر دلیلی از هر دلیلی، فما ظاهره المخالفه معولون او مطروحون، دیگه هیچی جلودار این نم قطع دیگه، من به قطع رسیدم. گرفته چی شد؟ میشه تنگ وجه حجیت تنقیه منات در فقه شیعه حجیت القطع است. خود سفتن ولذی
تعریف نظر شیخ بخاطر دیدن آره فقها
که اولش میگه عرضم به حضور شما که ببینید آموزش و تعلیم یک سیستم مکانیکی نیست، یک سیستم اصطلاحاً ارگانیکه، یک بذریه که کاشته میشه و یواش یواش رشد میکنه تو وجود شما. شیخ واقعا کنار دست طلبه میشینه، قدم به قدم میرن جلو، یه جای اشتباه میکنه پاک میکنه دوباره، بعد خیلی تاکید داره که این سیره طی بشه. مرحوم شیخ فتوا نمیده به شما، فتوا دادن یاد شما میده، لذا میبینید که واقعا کنار دست یه نفر انگار نشستی کارگاهه، امروز میاد یه چیزی رو میشکنه، فردا میاد همون رو چرت و چوب میزنه دوباره بس شما یاد بگیرید، من برای تو دارم این کارا رو میکنم. حالا یا واقعا اینا در اثر مثلا رفت و برگشتای شاگردان و اشکالات و اینا بوده و مرحوم شیخ داره با همون درس خارجش جلو میره، چون درس خارجا همینه رسما، شما میرید سر درس یه نظر تقویت میکنه و فرداش میاد میبینید به خاطر اشکالات یا مطالعاتی که کرده استاد نظرش عوض میشه، یا نه نظرش اتخاذ کرده مبنا اتخاذ کرده میخواد دست تو رو بگیره و پا به پا تو رو با خودش ببره، که تو نگاه بدوی ممکنه بگیم اینجا دلیل نیست، ولی تو نگاه ثانویه بگیم که این به نظر ما اغواص در کار شیخ اولی. اولی هم باشه خوبه ها، چون واقعا رشد میکنه. ولذی هم بقیان یقال و این کان ظاهر المشهور خلافه، ولی ظاهر مشهور خلاف این تقسیمی که شیخ میگن، حالا خواهیم گفت به طور خاص توی اون تصرف قبل العلمش جدیتر میشه. ان التصرف بعد العلم این یه قسمه، قسم دومش اما التصرف قبل العلم که پایین میاد، این اولیشو بخونم دومیش باشه. ان التصرف بعد العلم مسقطون للرد، البته به یه شرط، همون حرف مشهور اذا کان دالن به نوعی علر رضا. ما تو اینجا با مشهور مخالفت نمی کنیم دوستان، اینجا خلاف مشهور نیست، نگید که این که شدم حرف مشهور، مخالفت ما بیشتر تو اون تفصیل دوم قسم دوم تفصیله. که دلالت لفظ علی معنا، دلالت نوعیه، یعنی این تصرف نوعا دلالت بکند بر اون رضایت، حالا ولو شخصا توی مورد خاصی نداشته باشه نوعا دلالت بشه. لا مطلق التصرف، هر تصرفی نه. و دلیل علا اسقاطی، میگید دلیلتون برای این اسقاط این نوع تصرف چیست؟ یک، مضافن الا انه التزام فعلی و یدل علیه ما یدل علی اعتبار الالتزام اذا دل علیه به لفظ. دلیل اولمون این که بابا این یه نوع التزام فعلیه، پس هر چی دلالت میکنند بر اعتبار التزام وقتی که التزام لفظی باشد، دلالت بر اعتبار یعنی تاثیرگذاری و نقش آفرینی در اسقاط، اعتبار یعنی این، یعنی چطور دلالت، چطور اسقاط لفظی معتبره، یعنی باعث سقوط بگید می شود، اسقاط و التزام فعلی هم معتبر است، هر چی دلالت بر اون کرده دلیل هم دلالت میکنه. این یه دلیل، دلیل خیلی خوبی هم هست، و ما هم مسقط اول رو همون التزام صریح دانستیم لفظا، اینا میشه مثل دو. دلیل دوم ما که ما به این دلیل که حالا اشاره نمی کردیم، هرچی بود اون بحث دومی بود، اونم الان میایم مدعی میشه. علاوه بر این ما تقدم فی خیار الحیوان، ادله ای که در خیار حیوان خوندیم من تعلیل سقوط بالحدث به کونه رزم بالبه که فرموده اون سیه ابن راه بود، سیه زراره بود، چی بود اون روایاتی که داشتیم که میگفت فضال گم رزمن، چرا این احدث حدثن خیار نداره؟ و لذا میپرسید جناب شیخ شما که تا الان میگفتید اون مال باب خیار حیوان است، به بحث خیار ای ربطی ندارد. من همیشه میگم من رفتارش کردم. آ چطور رفتارش کرده نمیگه. تنبیه منات الغا خصوصیت مناسبات حکم موضوع یا تنگ منصوص للس، ولی شاهد میاره برای توسعه و تسریه. و لذا تعدینا الی خیار المجلس و شرط و حکمنا به سقوطهما به تصرف و کذلک خیار العید. به خاطر همین هم از ما به خیار مجلس و خیار شرط تعدی کردیم و حکم به سقوط اون دوتا کردیم با تصرف. خیار ایبوم الکلام الکلام، بلکه الکلام الکلامان الکلامات، همه حرفایی که تو اون سه تا باب میزنیم اینجا هم میزنیم. اما تصرف قبل العلم بالعیب طلب شما بمون. مناسبات حکم موضوع هم به نوعی شبیه تنبیه منات، بعضی بلکه ملحق به همون تنبیه مناتش میکنن. حکم و موضوع رو یک فقیه در نظر میگیره، میگه این موضوع متناسب با این حکمه و حتما باید این حکم رو داشته باشد. البته این رو کسی میتونه بگه که یه انسی با احکام شرعی و شریعت داشته باشه، قدرت تشخیص مناسبت بین کدام حکم با کدام موضوع را به دست آورده باشه. آقای بهجت خدا رحمتشون کنه، فتوای آقای صاحب جواله که میخوندن میگفتن این از نفس اهل بیت به دور است، مثلا مذاق شریعت و اینا تو همین تعریف میشه. مورد اسیر چی؟ ببینید استظهار لفظی نیست مناسبات حکم موجود داره، مثل تنبیه منات که استظهار لفظی نیست، اینجا هم استظهار لفظی نیست. اونایی که میگن استظهار ظهور رو اهم از دلالت لفظی و عقلیه گرفتن، من این شایبه شما رو قدر می نهم. یعنی چون اصلا ظهور یک فرایند ظهور دو نوع داریم، یظهر به ظهور لفظی، یظهر به ظهور عقلی. شما این که میگید استظهار، یعنی استظهار عقلی اهم از ظهور، اونی که ما داریم از استظهار ظهور، یعنی این لفظ خودش داله برای معنا نیست، این یک استخراج و استنباط چیست عقلی است. البته اینا چون هنوز حدود ظهورش خیلی چیز نشه، این الفائق ایناش خوبه ها، دیدید اسباب توسعه حکم اونجا رو ببینید، انواع اسام اینا رو گفت، چون اینا جای دیگه منقح نشده خوب تنقیحش کردن. الفائق رو بخونید تا حدود این حدود و سقور اینا روشن میشه. البته همه اون حرفایی که اونجا زده شده مبانی همه نیست، یه اختلافاتی هم تو مبانی هست که منقح شده، فعلا جز موضوعات خوب قابل پیگیریه. ان شاء الله موفق بشید برید تو زندگیتون برسید. چیا؟ حد وسطش سکوت، همراهی، همدردی با هر یک از طرفین دعواست بدون سکوت. سکوت سکوتش خیلی مهمه، یعنی وقتی او به شکایت او می آید، نه برخورد تند و چیز، نه همراهی و تایید و آره همینطوری که میگی نمیدونی من چی میکشم، هر دوش خطرناک. آخه نباشم یه همچی کاری کرد، مثلا میاد من اومدم وارد جلسه شدم خانم تو برای من احترام، اما این که حالا بیفتی تو چرخه دفاع از همسرتون یا چرخه چی آقا همراهی با مادر، به یه معنا که یعنی تایید کنه بگه آقا تازه خبر نداری یه جای دیگه هم یه همچه غلطی کرده، هر دوتاش اشتباهه، به مرور این دوتا میفهمن شما نمیخواید وارد بازیشون بشید، وارد این دعوا بشید و شما از این میانه خارج میشید. این خیلی مهمه که پسر این مثلا درست اونا با خودشون دعوای خودشونو دارن و اگر خدا سلامه گفت تنها شده عروسی که با مادر شوهرش درگیر نبود جناب حوا بوده طبق خدا رحمت آقای خوشبخت و یکی از طلبا گفته بود میخواست بره همسایه پدر مادرش بشه، گفته بود اگر مادر تو فرشته باشه و همسر تو هم هورالدین باشه بازم اینا با هم دعواشون میشه. و این طلبه میگفت من گوش ندادم به حرف آقا، گفت 4 سال بعد آسیبشو دیدم تو زندگی و خیلی اذیت شده بود سر این جریان. خیلی نکته عمومی و عام البلوا است.
مختلفه خیلی عاقلن و اینا